مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دهم، زندگی در بستر سنت های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان.
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره حیات دنیا به یکی از کلیدی ترین اوصاف و ویژگی ها رسیدیم که بحث از ظاهر و باطن داشتن حیاته. اساساً معنویت وقتی گفته میشه، معنا باطن یک لفظه. از معنای یک لفظ استفاده شده و اینجوری برای دنیا و حیات انسان معنایابی میشه، یعنی همونجوری که یک لفظ یه معنایی داره و الا بیهوده است، دنیا و ظاهر حیات هم یه معنایی داره، یعنی یه باطنی داره و الا بیهوده است. کیا اهل معنویتن؟ کسانی که به باطن دنیا راه پیدا میکنن. کیا اهل معنویت نیستن؟ که کلمه مادیت مقابل اون گذاشته میشه، کسانی که به ظاهر دنیا بسنده میکنن. ما یکی از کلیدی ترین ویژگی های حیات دنیا رو این میدونیم که برای اینکه امکان امتحان، امکان رشد، امکان شکوفایی موجود باشه، باید خدا این کار رو میکرد که برای دنیا ظاهر و باطن درست میکرد. نه به باطن راحت بشه دسترسی پیدا کرد، نه از ظاهر راحت بشه عبور کرد، تا طرحی که بناس اجرا بشه اون طرح اجرایی باشه. گاهی از اوقات بد نیست نعوذ بالله خودمون رو جای خدا بگذاریم، از منظر خدا نگاه بکنیم. به بچه ها میخواید یه چیزایی رو بگید، بچه ها نمیپذیرن، بچه ها رو میگذارید جای خودتون، میگید شما جای من باش چیکار میکنیم؟ یا گاهی از اوقات خودتون جای مسئولین مملکتی بگذارید. یه پدری که یه خانواده رو به سختی میتونه اداره بکنه، از نظر هماهنگ کردن آراء 3-4 نفری که تو خونش هستن، گاهی بگی که خب یه 30-40 میلیون نفر، احتمالاً 30-40 میلیون برابر ممکنه مشکل باشه، احتمالاً، حالا من نمیخوام به طور قطعی بگم. این که آدم خودش رو جای خدا بگذاره، این که آدم در مقام نقد یه فیلم جای فیلمساز بگذاره، این که آدم در مقام نقد و بررسی عملکرد یک معلمی خودشو جای اون معلم بگذاره، این کار رو ساده تر میکنه برای درک و بررسی عمیق. گاهی از اوقات بد نیست ما خودمون رو جای خدا بگذاریم. خدا میخواد یه موجودی رو بیافرینه که ارزش افزوده خلق کنه. مثل فرشته ها نباشن که همینجوری خوب هستن و خوب بودن و خوب خواهند بود و بعدم نمیتونن بشن و اینای آخرش، یعنی بقیه توضیحات. میخواد یه موجودی بیافرینه که ارزش افزوده خلق کنه. خب چه اقتضاعاتی رو باید رعایت کرد؟ شما خودتو بذار جای خدا نعوذ بالله. اون چیزایی که باید رعایت کنی چی هست؟ فهرست کن، میبینی همین شرایطی که الان توش هستی. حالا ما این فهرست رو یکی یکی واردش میشیم. خیلی آدم در اثر چنین بحثی، چنین بررسی تسلیم میشه. المستسلم للدهر، تسلیم روزگار خواهد شد. امیرالمومنین علی علیه السلام وصف خودشون رو اینجوری فرمودن. خب رسیدیم اتفاقا به همین هدف. هم ما داریم قواعد حیات رو بررسی میکنیم، زندگی و بندگی برامون آسون بشه. وقتی میخوایم قواعد حیات رو بررسی کنیم، به عنوان یک امری که خدا خواسته و تو هم حرف نزن، بهش نگاه نکنیم. نخیر، تو حرف بزن، خودتو بذار جای خدا. از شما بودی چیکار میکردی؟ بخوای یک کسی ارزش افزوده تولید کنه، بخوای یک کسی شکوفا بشه، باید یه زمینه ای رو برای شکفته شدنش فراهم بکنیم، باید یک زمینه ای رو برای بروز استعدادهاش فراهم بکنیم تا ارزش بیابه در اثر عملیات خودشکوفایی یا نه. بعد برای اینکه این کارو بکنی، اولین کاری که باید انجام بدی این استش که فضای او رو دارای ظاهر و باطن قرار بدی. یه روزی بحث اردویی رو مطرح کردیم که تو اون اردو آدم‌ها رشد می‌کردن، متخلق می‌شدن، باید متحول می‌شدن. گفتیم تو این اردو برنامه ظاهر و باطن قرار دادیم، یه ظواهری رو تو برخی از برنامه‌ها کاشتیم که هی به اشتباه می‌افتادن، هی متوجه می‌شدن ای وای به اشتباه افتادن، تا کم کم رشد بکنن. الان دیگه توی بازی‌های کامپیوتری هم همین مسئله رو به سهولت رعایت می‌کنن، ظاهر و باطن می‌گذارن. تو خیلی از امور این قصه هست. خب تا اینجا رسیدیم که بعد برداشت کردیم از این بحث، گفتیم اساساً آدم دیندار یعنی آدم عمیق، آدم سطحی نگر یعنی آدم بیدین. قبل از این که من در مورد آدم‌های سطحی نگر یک کمی صحبت کنم و آدم‌های عمیق یک کمی دیگه صحبت کنم، این تذکر رو عرض بکنم، میشه در این باره ها مفصل گفتگو کرد، ولی ما بحثمون موضوعش سطحی نگری و عمیق نگری نیست، لذا مجبوریم به سرعت عبور کنیم. در مورد آدم‌های عمیق یه نکته ای رو عرض بکنم، بعضی از آدم ها هستن گول هیکلشون رو میخورن، یه تعبیره ها. بعضی از آدم های باهوش هستن که استعداد زیادی داره آدم عمیقی بشه، متدین ترین آدم روزگار خودش بشه، چون خیلی عاقله، خیلی باهوشه، ولی گول هوش خودش رو میخوره، تعلقاتش به دنیا موجب میشه این آدم به دلیل اینکه عقل داره باید چی بشه؟ ژرف نگر بشه. اما برعکس، ژرف نگر نمیشه، توجیهات عجیب غریبی برای سطحی نگری خودش میاره. یعنی یه مدتی میشینه فکر میکنه، همینجوری فکر میکنه، فکر میکنه، فکر میکنه. خیلی آدم تیزهوشیه این آدم. باید فکر میکرد، ما دیروز از فکر کردن صحبت کردیم، گفتیم برای این که به عمق دنیا راه پیدا بکنیم باید تفکر کنیم. آیات قرآن هم اشاره بود و یکی دو تا نمونه آیه قرآن هم براتون خوندم. حالا بعضی آدم های متفکری هن، خیلی میتونه فکر کنه، چون تعلق خاطر به دنیا داره، از روحی وضعش خرابه، فکرشو در خدمت توجیه سطحی نگری خودش میگیره، گول هیکلشو میخوره. یعنی بدتر میشه، به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه. اگه آدم تیزی نبود اینقدر به اعماق جهنم نمیرفت، همون روهای جهنم باقی میموند. ولی نیست، آدم تیزیه، هی خودشو توجیه میکنه برای خودش، هی راه غلطشو برای دیگران هم توجیه میکنه. نیست آدم تیزیه، گاهی از اوقات دیگران رو هم به انحراف دعوت میکنه راحت و مؤثرم هست. تمام عقل و هوش و استعداد خودشو خرج همین ظاهر دنیا میکنه و در ظاهر دنیا ید طولایی خواهد داشت و مکار خودش میشه، یک مکار بزرگ. این یک توضیح. پس ما در ارتباط با سطحی نگری و ظاهر گرایی دنیا دو گروه رو میخوایم محاکمه کنیم. یکی آدم های تیزی که مفتون شدن. آدم های تیزی که مفتون شدن، امام صادق علیه السلام میفرماد با اینها بحث نکنید، چون اینا ذهنشون فعاله، ماشاءالله هزار ماشاءالله، چش نخورن ماشاءالله هزار ماشاءالله، دیگه مال منه. بعد شیطان هم قویه، هر چی بهش بگی یه چیزی جوابتو میده، این تا روز قیامت هم باش بحث کنی ادامه میده. آدم مفتون یعنی آدم فریب خورده، آدم فتنه زده شده که باهوش باشه، این باش مجادله فایده نداره، هر چیزی بگی چیز دیگه جوابتو میده. بعد ذهن خودش رو هم یک جایی بسته. من اینو اول عرض کردم چون میخوام یکی دو جمله هم علیه آدمای احمق سطحی نگر بگم. اینا آبروی احمقای عالم رو خریدن، اینا آدمای باهوش بدن. حالا آدم احمق بد دیگه، حالا دیگه نمیفهمه دیگه، آدم سطحی نگریه، اصلا بلد هم نیست استدلال بیاره، گیر داده به یه مرحله دیگه، اون جلوتر نمیره. این یه گروه از آدمهایی که دچار ظاهر دنیا میشن. گروه دیگری که دچار ظاهر دنیا میشن آدمهای ظاهری هستن و آدمهای سطحی. انشاءالله به مدد شما خوبان کار به جایی خواهد رسید که یه زمانی اینجوری میگم. ببینید الان یه کسی میخواد کلاس بذاره که میگه کلاسش منو کشته، که کلاسش همه رو بکشه، چی کار میکنه؟ مثلا یه زمانی یکی میخواست کلاس بذاره چهار تا اسم و ایست میگفت، اندیویدوالیسم، من یادمه اندیویدوالیسم، الان دیگه یادم هم نیست. دوران راهنمایی یه استادی اومد کلی اسم و ایست به ما یاد داد، بعد ما کلاس میذاشتیم، هم کلاس میذاشتیم از نظر این که اینا رو بلدیم، هم کلاس میذاشتیم واقعا درس میدادیم اینا رو، بعد نقدشون میکردیم. بعدها هم رفتیم فلسفه قلب خوندیم چند سال و نمیدونم کلی عمر گرانمایه ضایع کردیم. بالاخره کلاسش منو کشته. یه زمانی اسم و ایست بلد بودن این کلاس داشت. قبل از اون یه کسی یه ماشین، مثلا چی بگم اسم این ماشین قدیمی مدبالا سوار میشد، این کلاس داشت. الان دیگه این کلاس ها ریخته. البته تو هر گروهی یه چیزی کلاس داره. مثلا یه زمانی کیف سامسونت کلاس داشت، دیگه مثلا آدم حسابی میخواستی باشی باید یه دونه اینا دستت میگرفتی، چاره ای نبود، بغچه که نمیشه لبا کتاب گذاشت. و تو همون زمان علامه محمد تقی جعفری تو بغچه کتاب میذاشت میبرد، همه اساتید دانشگاه منتظر بودن ایشون یه کنفرانس علمی میخواست بده، بغچهش رو باز میکرد، قشنگ این دستمال یزدی ها خدا رحمتش بکنه چند تا کتاب توش بود میآورد، یک بحث فلسفی علمی که خیلی از اون کیف سانسونتی ها مثلا متوجه بحثا ایشون نمیشدن. ولی خب این کیف کلاسش منو کشته، چیکار کنم؟ بعضی چیزا کلاس داره، درسته؟ حالا مثلا توی فرهنگ عامه، اینا رو من با دقت میگم، فکر نکنید من اوقات بیکاریمونه داریم با هم یک گپی میزنیم، میخوام توجه بفرمایید. یه درخواست ازتون دارم، یه درخواست از اداره کنندگان فرهنگ جامعه دارم. مثلا یه زمانی یه دفعه موج ور میداره، انتقاد کردن از حاکمیت کلاس داره. مثلا من توی جلسه ضد انقلابا رفته بودم خارج از کشور، اونجا میخواستم ضد حال بزنم و طرف حرف میزد، میگفتم همه حرف اعتراضات همین بود، خب تو که ضد انقلاب نیستی، تو خود یه انقلابی هستی، من تو هم مثل من فکر میکنی. آقا تابش میگفتم تو ضد انقلاب نیستی، انگار فحش فامیلی بود، چون اونجا کلاس داشت که آدم ضد. مثلا یه کسی برگشت گفت مرگ بر سه رژیم افراطی، رژیم افراطی سرمایه‌داری آمریکا، رژیم افراطی نجات پرستی دینی اسرائیل، رژیم افراطی آخوندی جمهوری اسلامی ایران. گفتم بابا تو که دو تا وجه مشترک با ما داری، یه وجه اختلاف اونو حلش میکنی، تو که از خود مایی. آقا این سرخ شد سفید شد. اصلا من به عنوان یک طلبه نباید اونجا به این نازی بگم، اصلا این را دیگه میداختم بیرون از گروهشون. آقا دیدی فلانی گفت تو از مایی، کلاس داشت اونجا ضدیت کردن، علکی حرف مفت زدن، کلاس داره علیه حاکمیت اسلامی. بعد وقت یه عده‌ای میافتن تو وادیش به خاطر کلاسش، نه به خاطر اینکه واقعا ضد انقلاب شد. نمیفهمید چی میگه، کلاسش منو کشته دیگه. رفقا من میخوام چی عرض کنم؟ یه روزی میرسه در این جهان، خوشا به سعادت اونهایی که این روز را نزدیکتر کنن. یه روزی خواهد رسید در این جهان کلاس، شخصیت میشه دینداری، بیدینی یعنی بی شخصیت. ان العزت لله ولرسوله والمؤمنین. یه روزی میرسه این محقق میشه، تو عز به اسلام و اهله، و تو زل به نفاق و اهله. امام زمان علیه السلام در اوج میاد این کارو میکنه، ولی مقدم سازان ظهور یعنی ایرانی ها، یعنی برای بچه های انقلاب اسلامی ایران به طور مشخص که در روایات فرمودن، باید تو خودشون این کلاس رو ایجاد کنن. من از شما سوال میکنم، الان یه کسی بیدین بشه پیش خودش میگه وای من بیشخصیت شدم؟ تو فرهنگ ما چجوریه؟ نبض رو بگیریم دیگه. الان شما تو مردم زندگی میکنید، ما خودمون تو مردم داریم زندگی میکنیم، الان رفقا اینجوریه؟ جواب بدید نه. الان بچه های ما، همین جوانایی که تو جلسه نشستید شما، تو دبیرستان، تو دانشگاه دینداری بکنی احساس میکنی با کلاس شدی؟ بگن دیگه. بله؟ واقعا نیست؟ یه کمی. آقا جواب به اون تای جمعیت چه جواب نمیدن؟ هست یا نیست؟ بالاخره میخوام ببینم وضع جامعه چجوریه. من نمیدونم، ما میگم بعدم من یه نظر دیگه میدم. چی؟ نیست اینجوری. این به خاطر رفتار غلط ماست. باید دین رو درست توضیح ندادیم. بچه‌ها، جوونا، یه کسی گفت چرا فلانی بیدینه؟ بگو خب احمقه. نمیفهم. خیلی راحت. گفت دین مال آدمای فهمیده است. وقتی داری یه بحث دینی میکنی، یکی میاد اون وسط دخالت میکنه، ببین بگو ببین وقتی دوتا مهندس صحبت میکنن، یه کسی گل نمیماله اون وسط بیاد پاتش برمالیده اینجوری اونجوری. اصلا دین معقوله با کلاس هاست. الان هر کی تو دنیا یه زمانی زندانی های سیاه پوست آمریکا بیشتر مسلمون میشدن، اما الان من به شما آمار بگم، تو جهان میدونید بیشتر کیا مسلمون میشن؟ لیسانس و فوق لیسانس به بالا مسلمون میشن، بی سواد ها مسلمون نمیشن، دنبال یللی تللی هن کلم علق دارن میزنن، اونا با شعاب و نمیدونم چی هم سرگرمن. نخست وزیر یکی از کشورها، نام نمیبرم، میگفت چرا در این سالهای اخیر هر کی شیعه میشه فوق لیسانس به بالا تحصیل کرده؟ چون اصلا شیعه گری مال فوق لیسانس به بالاست. الان کیا تو دنیا مسلمون میشن؟ آدمای عمیق، آدم سطحی که مسلمون نمیشه که. آدم سطحی نه به درد اسلام میخوره، نه اسلام به درد اون میخوره. این ادامه خواهد یافت، کار به جایی خواهد رسید. یه کسی بیدینی بخواد بکنه بگی حالا خدا پیغمبریش هیچی، ولی خیلی زایعه، ولش کن بیدینی نکنیم، خیلی بی کلاسیه. همه دوست دارن آخه آدمای با عزتی باشن. این لامصب فیلمای غربی هم هی کلاس میدن به دختره، میگه چرا تو میخوای بی حجاب بشی؟ میگه کلاس داره. چادر تو چرا میخوای بذاری کنار؟ میگه کلاس داره. حالا بعضیا صداقت دارن راستشو میگن، بعضی هم صداقت ندارن دلا سلا پهنا حرف میزنن. آقا چرا میخوای چادر؟ میگه ببین چادر سنگینه، من آرتروز میگیرم. واقعا کلاسش منو، یعنی اگر یه وسیله ای سنگین بود و آرتروزم میگرفتی ولی کلاس داشت، حتما ازش استفاده میکردی. راستشو بگو دیگه. بعضی ها بعضی از رفتارا میکنن، آقا تیپتو چرا اینجوری کردی؟ میگه خب میترسم ضایع باشم. اینا به خاطر کارهای تبلیغاتی است که انجام میگیره. ما الان داریم سر چی صحبت میکنیم؟ این معنا رو ببین، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بزرگترهای جلسه، جوانها رو توی یه جامعه با مباحث اعتقادی و نمیدونم خیلی از این چیزا نمیشه اداره کرد. جوان تو دوران دبیرستان به شدت گروهگرا میشه، حرف رفقاش براش مهمه. وقتی رفقاش بیان بچه مذهبی بودن رو بی کلاسی تلقی کنن، تمسخر کنن، نصف کارهایی که کردی ارزشش از دست میره، اثرش از دست میره. میدونید روش کسانی که ضد دین هم عمل میکنن، روش استهزاء دیگه، تمسخر میکنن. آرا بی کلاس بازی در نیار، زایه میشیم. حالا هر زمانی با یه تعبیر. بابای ما خدا رحمتش بکنش، خدا رفتگان شما را اول بیامرزه، من کت شلوار میپوشیدم اوائل طلبگی، عادت داشتم مثلا یه کمی مرتب را برم، بعد بابام میگفتش که خب که چی مثلا؟ حالا همیشه که تیپ میزدیم میگفت حالا که چی مثلا؟ میگفتم ببین بابا من یه بچه حزب اللهی محاسن دارم، بعد کت شلوار هر کی میبینه میگه این حزب اللهی مرتبه. گفت برو برو این حرفا نمیخواد برای من بزنی، تو اگه الان یک طلبه شیک پوشی بودی همه میگفتن شاگردان امام صادق چقدر مرتبن، الان که چی مثلا؟ حالا تو مرتبی که چی؟ بیا برو خرج امام صادق بکن خودتو. میگفتم آخه بابا من هنوز زود لباس بپوشم. میگفت نه ببین تو از تمسخر شدن میترسی، چیو پیغمبر رو باید مسخره کنم تو رو مسخره نکنم؟ تو خیلی نامردی اگه مسخره نشی. ما رو از رو میبرد، میگفتم حالا باشه، میگفتم لباس بپوش اصلا تو خیابون راه برو. میگفتم بابا آخه زوده، چه اصراریه، مردم هم من سوال میکنن من بلد نیستم جواب بدم. ایشون میفرمود خب بلد نباشی جواب بدی، وایسه بگو من بلد نیستم هنوز نخوندم. میگن چقدر این طلبه صداقت داره، ولی یه پرچمی تو، این پرچم تو خیابون راه میره، مردم دو حالت دارن، یا بدشون میاد به تیکه میندازن یا خوششون میاد دعات میکنن. قرآن همینه، آیات قرآن همینجوریه. بعضی ها رو لا یزیدهم الا خسارا، یعنی آیه قرآن نازل میشه بعضی میرن جهنم بعضی ها میرن بهش، همه یاد خدا بیفتن که چی مثلا هیکل تو داری مصرف. حالا ما هیکلی هم نداریم ما، ولی او حیفیش میومد. آدم یه ذره میتونه خودش رو تزیین بکنه، چرا این تزیین رو برای خدا و پیغمبر استفاده نکنه؟ ناراحت میشد، خدا رحمتش کنه. خیلی یه چیزایی رو فکر میکرد که خیلی، حالا من نمیخوام بحث رو گرده ایش کنم. رفقا این قسمت از بحث ما که اولین خاصیت دنیا این است که ظاهر و باطن دارد و دین به باطن دنیا انسان را راه میدهد و هر آدم احمقی نمیتواند باطن دنیا را بیابد، اثر فرهنگی آن این است که دین در جامعه بشود کار آدمای با کلاس. هر کی میره مسجد بیان ای سواد داره مگه، هر کی میره دعای ندبه ای اینم آدم با کلاسیه دعای ندبه میره. ببین ما اینجا داریم با هم حرف میزنیم فقط برای عمل تکی خودتو نیست، برای فرهنگ جامعه است. فرهنگ جامعه موجب میشود یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم بیان تسلیم حق بشن، فساد علنی نباشه، پر رویی نباشه برای بیدینی کردن. اما بسیاری از این کسانی که بیدینی میکنن یا تظاهرات بیدینی دارن، مثلا خارجکی ها خیابونای ما رو نگاه میکنن تظاهرات بیدینی هست، میگن بریم یالا اینا همه با ما. آه کجا داریم میای؟ این بنده خدا برای کلاسش منو کشته ظاهر بیدینی زده، و الا خودت برو از این سوال کن ببین بعضی زهرای عطر چقدر معتقده، دلش لک میزنه برای کربلای ابو عبدالله الحسین. این وضعیت چرا پدید اومده؟ به خاطر ما مسلمون ها، ما بد مسلمونی میکنیم، ما بد اسلام رو معرفی میکنیم. اسلام دین آدم فهمیده هست، اسلام دین ظاهری نیستش که هر بابایی بیاد بو کنه به به چه اسلامی. یه فیلم ساخته بودن مثل مارمولکه، فیلمه میرفت بالا بعد میگفتش که هیچی، بالاخره ما تونستیم آخونده رو محبوب قرار بدیم، آخونده رو با لودگی محبوب قرار دادیم. بله منم میخوای جلب توجه کنم برم کنار خیابون چهار تا عدد اطفار در بیارم، این چقدر آدم دورم جمع میشن؟ ببین چه جالبه، با اینجوری میخوای اسلام رو جا بندازیم؟ اسلام مقوله با کلاس هاست، آدم نفهم به اسلام جذب میشن. ای الهی میخوام 100 سال سیاست جذب بشن. آقا انرژی هسته‌ای میدونید چیه؟ نانو تکنولوژی میدونید چیه؟ سوخت هسته‌ای، جوش هسته‌ای میدونید چیه؟ از سیستمی که الان تو انرژی هسته‌ای به کار میبرن یه مقدار پیشرفته تره. اینا که دیگه کار هر بچه دیپلمی نیستش که بره تو این چیزا سر در بیاره. اسلام همینه، پیچیده تر از انرژی هسته‌ایه. هر کس که نمیتونه عاشق امام حسین بشه که، میگه هر کی هر کیه. اینجوری باید اسلام معرفی بشه و اینجوری داره میشه ها. بنده وقتی میرم تو دانشگاه تهران دهه محرم، البته سالی به 12 ماه ما اونجا خدمت دوستان هستیم هفتگی و اینها، میبینم خب فضا رو. معنویتی که تو دهه محرم تو دانشگاه تهران هست و دو تا دانشگاه دیگه که تو تهران دهه اول رو من تو سه تا دانشگاه میرم، یکی هم خدمت دوستان دیگری در مکانهای شریف دیگه میرم. معنویتی که تو دانشگاه هست جای دیگه نیست، اونجا بیشتر هم مردم گریه میکنن. بله بله، خب گریه برای امام حسین اینجوریه، یه کار معرفتیه. تو یه ساعت سخنرانی حرف بیشتری به مخاطب منتقل میشه. حالا بری تو کسانی که سطح معلومات پایین تری دارن، من بدون این که بخوام جسارتی عرض بکنم، هم کمتر گریه میکنن، اما از الان تهران دارم به شما خبر میدم، هم کمتر متوجه میشن، پس فردا هم کمتر تو جامعه تأثیر دارن. اصلا دین مال آدمای با عمیقه. حالا ممکنه این آدم عمیق اصلا تأثیرات دانشگاهی نداشته باشه، ولی آدم عمیقیه، آدم بصیریه. این باید تو جامعه جا بیفته. مثلا وقتی که تو فیلم ها هر کی میخواد، زمان قدیم اینجوری بود، یه کمی قدیمی تر، حالا الان میگن یه کمی تغییر کرده، خب الحمدلله بیشتر تغییر کنه، ولی خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما دوست داریم باشه. میخواستن یه کسی رو بذارن نماز بخونه، یه پیرزنی رو میذاشتن نماز بخونه، میگفتیم آقا جوون چرا نمیذاره، میگفت آقا باید باورپذیر باشه. یعنی شما تو فک و فامیلتون هیچ وقت یه جوونی وای نسته نماز بخونه؟ تو خودتون جوونی چه خاکی به سرت میریختی؟ نه آخه پیرمردی پیرزنی باشه نماز بخونه معقوله، حالا جوونه باید توضیح بدیم برای چی داره نماز بخونه. ای بابا، این یعنی تلقیش اینه که عبادت مال پیرمرد و پیرزناست. خیلی دنیا داره کار میکنه. این رسانه‌ها الان ببینید چقدر ضعیف شدن. بی بی سی و این شبکه آمریکا، یکی از مهمترین اقداماتی که در جنگ روانی میکنن اینه که تحقیر کنن هر کی حزب اللهی میخواد باشه. وقت جوانای ما کم کم اینجوری میگه نه من از اون حزب اللهیاش نیستم ها، ولی انصاف باید داد. چرا از اون حزب اللهیاش نیستی؟ عقلت پاره سنگ برمی‌داره؟ چیه چه مشکلی داری؟ می‌دونی که حزب اللهی بخوای باشی باید خیلی باهوش باشی، خیلی عاقل، خیلی عمیق، خیلی باصفا. این خیلی مفهوم مهمیه که من عرض کردم خدمت شما. اثر فرهنگیشو آقا جون میخوام ازت، اثر فرهنگیش. بچه های تو پس فردا خواستن کلاس بذارن، میگن نه ما کلاس قرآن میریم، ما اصلا هیئتمون هفتگی ترک نمیشه. این یعنی کلاس. مثلا خواستن کلاس بذارن، میگن نه ما ماهواره اصلا نداریم، مثلا تو فکر خانواده ما هم نرسیده. تو 10 مرتبه خانواده تو ماهواره آوردن بعد ورشی بردی، حالا قیافه نگی، مدت ها خونه تو ماهواره بوده، تازه فهمیدید ماهواره رو جمع کردید. این یعنی کلاسش منو کشته. خدا یه کاری کن کلاس دین ما رو بکشه، کلاس دینداران ما رو بکشه، کلاس بیدینا ما رو نکشه، بیدینا اصلا تو چشم ما کلاس نداشته باشن. و روایتش هم اینه: عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. خدا در جان اینها با عظمت است و غیر خدا در چشم اینا حقیر است. اصلا غیر خدا رو به جانشون راه نمیده، غیر خدا به چشمشون حقیره، خدا در جانشون عظمت داره. عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. پس فردایی که میخواد عروسی بگیره، عروسیش میخواد مزغونچی بیاره، بارا بارا بارا، هفته برای من مزغونچی آورده. رفتم یه عروسی، یه آقای حالا جادوگرم نبود، حالا جادوگر بود، دادم میگم یه جادوگرم نزدیک دیده. اینا که تردستی بازی میکنن، آب میریزن تو مقوا، بعد مقوا رو باز میکنن آب نمیریزه. عروسی بچهش ماشالله زار ماشالله بچهش عمری زندگی کرده بزرگ شده، عروسی گرفته برای چش، مردم عروسی بچمه، ببینید آب از تو مقوا در نمیاد بیرون. آخ من به صاحب جلسه گفتم ببین آقا این کارا چیه میکنی؟ گوهاج آقا ما که موسیقی حرام به خاطر احترام شما نیاوردیم، گفتیم شما حتما بیا. اینم حرام مگه؟ گفتم آقا حرام نیست، آب تو مقوا در نمیاد به شخصیت بچه تو چه ربطی داره؟ به ازدواج بچه تو حالا آب تو مقوا در بیاد؟ آقا این کارا چی میکنی؟ گفتم من خب چی کار کنیم؟ عروسیه بالاخره، مردم دورم جمع شدن. گفتم یه بزن روشن شیم، یه شراب، یه عرقی مستی کنیم. آج آقا تو رو خدا رحم کن، یه حرفات چه میزنی؟ گفتم یکی به قرآن بخونه کیف کنیم. بی کلاس بازی در میارید چرا؟ من شنیدم تو شهرک شهید ملاتی عروسی میگیرن، یه قاری قرآن دعوت میکنن، سوره الرحمن که عروس سوره های قرآنه میخونن. شایع است؟ شایع است؟ چی عزیزم اینجوریه؟ چرا همه همه شد؟ جلسه رو چرا به هم میزنی؟ ما یه چیزی شنیدیم دیگه، اشاعه فحشا که نیستش که، شایعه خوبیه. اگر شایعه واقعا باشه، تا باشه حرفای دروغ از این دست باشه. چرا؟ کلاس داره قرآن خوندن تو عروسی و کلاسش منو کشته. هر آدم سطحی بابویی که قرآن نمیخونه تو عروسیش. توی مکه ببین آقا، این بحث فرهنگیه، من اون بحث دنیا ظاهر دارد باطن دارد در مورد اشخاص صحبت کردم، حالا در مورد فرهنگ میفرماید که العاجلتو غرور الحمقا، دنیای عاجل فریب میده چه کسانی رو؟ آدمای احمق. آدمای احمق فریب میخورن. هر کی تو عرصش قرآن نخونه عقلش پاره سنگ برمیداره. با چی میخونی؟ بخون ببینم. با چی میخونی؟ نه من غریبم بازی میخوای در بیاری؟ خب چی میخونی جای قرآن عشقت باشه؟ خب تو با کلام عمیق اگه حال نکنی، خب یعنی عدم احمق دیگه. ببین دیگه خودمونیم دیگه، فارسیش هم این میشه. ما شدیم بعضی وقتا نقش اون پسر بچه رو بازی میکنیم که پادشاه لخت بود، میگفتش که الکی ها بهش قالب کردن بدبخت، میگفتن که ببین هر کی لباس تو رو نبینه ولد حلال نیست، ولد حرامه. بعد همه از ترسشون میگفتن عجب لباسی داری، داره با پیرنزیر اومده بود و شورت بیرون، همه میگفتن عجب لباسی داری. یه بچه کاملا بی همه جا بی خبر اومد گفت پادشاه رو لباس نداره، همه زدن زیر خنده و لو رفت که لباس نداره. تا اون موقع میدیدن هیچ کی چی نمیگفت. آقا من دارم همون نقشمون بچه رو بازی میکنم، کسی تو عروسی بچهش قرآن نخونه عقلش پاره سنگ برمیداره. تو عروسی یه شب که هزار شب نمیشه. میشه آقا؟ چرا جواب نمیدی عزیز من؟ حالا به اینجا رسته ساکت میشی؟ آره یه شب هزار شب میشه یا نمیشه؟ میشه؟ نمیشه عزیز من، بزن راحت باش. مردشو هر کی میخواد هر چی بگه، عروسی بچه خودمه. جوونا بگو عروسی خودمه، او به کسی چه رب داره؟ من عشقم کلمات خداست، پایینترم نمیام. بیام از علی ابن ابی طالب حرف میزنم، یا آقای مدده صدا میکنم میزنم مدح عروسی علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام بخون، شاد شیم، بزن روشن شیم، راحت باش. به هیچ کی نگاه نکن، این کلاس داره، من دارم بهت میگم. به خدا اگه تو عروسیات اینجوری رفتار نکنی من مسخرت میکنم، به حکم حماقت تو رو محاکمه خواهم کرد. این جوونت داره اینو میشنوه. اینقدر دعوا انداختم من با این حرفا تو خونه ها، جوونه میگه حاج آقا میخوام قاری قرآن دعوت کنم، مامانم میگه ما آبرو داریم. حالا چه کنیم ما؟ خوب دعوایی ها، حسابی اک دعوایی را خودم رفتم آخر سر صلح ایجاد کردم. گفتم آقا پس 5 دقیقه بیشتر قرآن نخونن ها. گفته باش دیگه، یه جوری جمعش کردیم. و الا میخواست نیم ساعت قرآن بخونه. بعد من جوانان راضی کم حالا سوره الرحمن نمیخواد بخونی، میگه آخه حاج آقا مگه نگفتی روایت هست الرحمن عروس سوره های قرآنه، عروسیه، بذار بزنیم تو دکو پوز عوام، ما که عوام نیستیم. گفتم حالا ببین کوتابیادی نمیفهمن، شورش که ندارن که. الرحمن نخون، یه چیز دیگه بخون، یاسین بخون. یه دفعه مامانش میگه یاسینم نه، یاسین برای مرده میخونن زنده بشه. میگم بابا یاسینم نخون، یه چیز دیگه بخون. چی بگم دیگه، بالاخره باید معامله جوش بخوره دیگه. بنده شب تاسوعایی بود تو بیت رهبری اونجا صحبت میکردم به رفقا، اما نزدیک روزه هم بود، برگشتم گفتم نامردی اگه فقط تو عزاداریات یاد امام حسین بکنی، تو عروسیات یاد امام حسین نکنی. توضیحش هم دادم، گفتم یه آدم داغدار عروسیش که میشه یاد آخرین عزیز از دست رفتش میفته. آقا نه اینه؟ بله، خدا خیرت بده. تو آخرین عزیز دست از دست رفتت علی اکبر ابا عبدالله حسین، نامردی اگه یادش نکنی. بعدی کسی حالا رفته بود به یه بزرگی گفته بود که آقا این تیکش خوب بود که از عروسی شب تاسوعا از عروسی مردم حرف زده بود و تو عروسی روزه بگیرید. اون بزرگ فرموده بود نه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. نباید با آدم این احمق نشست و برخواست کرد. او آقا توی مکه اومده بود از لبنان، پیش لبنان آلمان، او من یه سی بگم از دینداریش تو لبنان میگفت و اینا، بعد میگفت این پسر من با پسرش مادره اومده بود، نمیم حالا باباشم بود یا نه، گزارش میداد، میگفتش که من پسرم اعتقاداتش رو حفظ کرده، اونجا عروسی میگن که شب عروسی آهنگ دل بخواهی عروس و دوماد باید گذاشته بشه و همه با اون میزنن و میرخصن. بعد این پسر ما از زمان جنگ ما رفته بودیم یه نوحه آهنگران برده بودیم اونجا، این جبهه اسلام است یک شور دگر دارد، و این هم گفتش که آهنگ دل بخواهی من دامادم، من این میذارم. اونم که نمیفهمن چی میگه، آقای آهنگران میخوند و ملت سینه میزدن، اونا میرخصیدن تو عالم خودش بوده. میگفت بالاخره آهنگ دل بخواه. بابا اینه دیگه، دنیا الان همینطوریه، کلاس اینه، آقا داماده آهنگ دل بخوابت بگذارن، یه وقت به خاطر فامیل عروس داماد برنامه عروستو نچینی. الان شب توه، شب عروسیه تو دختر خانم و شب عروسیه تو آقا داماد. حالا کل کشیدن و کف زدن و هورا کشیدن و شادی کردن هم هیچ مغایرتی نداره با این، چه اشکال داره؟ ولی آدم بالاخره یه جگری باید صفا بده. عروسی بالاخره فرقش با ختم نه دیگه، یه کیفی بکنه. آقا تو ختم هم ما قرآن میخونیم، خب تو ختم هم بدبخت داره دق میکنه، ناراحته از اینکه داغ دیده است، یه قرآن میخونیم کیف بکنه. الرحمن عروس سوره های قرآن میخونیم صفا کنه تو ختم هم. برای همین نمیگیم حالا که خاک بر سرمون شد بریم کلماتی که متناسب خاک بر سری است بخونیم، این که نیست که قرآن. تو چرا برداشت غلط میکنی؟ بابا طرف داره دق میکنه، میگم چند تا قرآن بخونید تسکین پیدا کنه قلبش، شاد بشه. و تو عروسی هم میخوای شاد بشی بس باید قرآن میخونی دیگه. این آخرین کلاسه، آخرین سطح کلاس. گفت نمیدونم برای این چیزایی که میخرن موبایل و ماشین و نمیدونم چی میگن آخرین کلاس اینه. من به شما بگم جوانها، دعوا را میفته تو خانواده ها، هر چه باد آباد مهم نیست، آخرین کلاس اینه که تو عروسیاشون مدح اهل بیت و قرآن میخونن. ما یه بار این کارو کردیم، بعضی از فک و فامیلامون رو دعوت کردیم، یعنی یکی از بستگان نزدیکمون بودن، از اون آدمای 20 هم دختر هم پسر، جفتشون وقتای دکترا درس میخوندن، دختر کوچیکتر بود دکترای پزشکی میخوند، آقا پسر دکترای شریف میخوند. مثلا به این سادگی تو فامیل ما خوابش هم نمیبینن که نوه نتیجه هاشون هم بعضی ها اینجوری بشن. این تو فامیلمون خیلی با کلاسه.
آقا عروسی گرفتن، گفتیم آقا بیاید مدح اهل بیت. اونایی که مزغونچی دعوت کرده بودن تو عروسی هاشون و به همین دلیل هی به ما رو می‌خواستن دعوت کنن، میگفتن حاج آقا بیاد انشالله عروسی، وقت نمی کنید؟ نه نمیای. من نه دیگه نمیام. میفهمم دیگه آدم باید عاقل باشه، چجوری با آدم حرف میزنن. حاج آقا بیاد حتما عروسی ها، وقت نمی کنید شما؟ نه باش نمیام. بعد اومده بود بعد از جلسه، خب من خبر داشتم عروسیشون چجوری بوده، حالا نه موسیقی حرام، اومده بود میگفت حاج آقا به خدا اگه ما میدونستیم اینقدر شاد میشن مردم، مگه مریض بودیم اونقدر پول بی زبون رو دور بریزی؟ ده برابر یه قاری قرآن و یه مده هم بعد پول اون مزغونچی ها رو بدی. که آخرش هم همه مردم افسرده و اعصاب خورد برن بیرون. اینجا دیدی همه چقدر سر حال بودن؟ اصلا دینداری مال آدم های عمیقه. باید اینجوری بگن نه این آقا خیلی آدم فهمیده است، ایشون نماز اول وقت میخونه. اصلا ما بی سر و پای نفهم و در به داغون که نیست که نمازش آخر وقت بخونه. که اینجوری باید ادبیات باید عوض بشه. هر کیش به جرفای حیات دنیا راه پیدا میکنه بصیرتش، هر کی عمیق میشه نگاهش دیندارتر میشه، هر کی سطحی نگرتره نادونتره نفهمتره بیدینتر میشه. این وقت تو فرهنگ جا انداخت، کار میخوادیم. حالا ما یه چیزی صحبت میکنیم اکرانش رد میشیم، بعد هم خودمون قصه میخوریم، میگم حالا ما این صحبت کردیم عمق مطلب معلوم شد؟ عمق مطلب اینه عزیز من، ادبیات قرآن است به شما میگوید. رفتی ما به اصطلاح همسر انتخاب کردی و دوران نامزدیتون رو میخواید عروسی بگیرید، خب عروسی بگیریم، خدا شاهده من روم نمیشه بعضی چیزای دیگر رو بگم. هیچی آجا اگه با شما باشه که پس فردا میگه عروسی ها رو تو مسجد ها بگیریم عقد، بابا لااقل عقد رو که باید تو مسجد انجام داد، این که مستحبه. که تو میخوای از اون مسیحی عقبتر باشی میره تو کلیسا عقد میخونه، یه جایی که نماز زیاد خوندن برو عقد تو بخون. قرار بذار برای برنامه عروسیت اینجا ها اینجور تیکه ها درسته، ممکنه یه موضوع جزئی باشه. حالا تو همه عالم رو ول کردی به عروسی ما چسبیدی؟ بله دقیقا این کارو کردم، چون میدونم دارم چی کار میکنم، فدات شم. کسی تو شادی خودش یاد خدا باشه، تو غم که همه یاد خدا الحمدلله هستن، تا داره میفته تو دره یا ابوالفضل عباس. بله ارمنیای کشور ما هم میفتن تو دره همینو میگن. این که دیگه تخم دو زرده نکردی که یا حسین میگی موقع مصیبت زدگی. یه وقت روش صحبت کنیم دیگه، تموم بکنیم بریم جلو دیگه، از اون به بعد باید حرف بزنیم با هم. ما البته آدم هایی چون با کلاسی هستیم کسی رو مسخره نمی کنیم. ما از منبر بیاییم پایین کسی بگه ما تو عروسیمون دو گروه ارکستر اومده بودن، میگم انشاءالله بچه ها عاقبت بخیر بشن، خب الحمدلله به هر حال عروسی، هیچی نمیگیم، تیکه نمیدازیم، نیش نمیزنیم. به خاطر همینم فرهنگمون دیر نشت پیدا میکنه. ولی بیدینا بهش میگم من تو عروسیم قرآن خوندم، بارا انگاه ختمه اعضای باباتو گرفته بودی قرآن خوندی؟ اونا مسخره میکنن، ما مسخرهشون نمیکنیم. و همین دلیل اینا نیش داره حرفشون، جیگر آدم ها رو میسوزونه، کارشون راه میفته. ما نه، ما حالا بالای منبر گاهی از دور یه چیزی پرتاب بکنیم، یه تیری تو تاریکی نه روشنایی پرتاب بکنیم، یه میایم پایین که دیگه این حرفا نمیزنیم که. خیلی سلام احوال فعضا مرو به لغو مرو کرام را با بزرگواری رد میشیم، نمیخوایم کسی رو تمسخر کنیم، ولی تحول در فرهنگ و ادبیات باید رخ بده. من میخواستم خصوصیات ظاهر حیات رو بگم، از این بحث عبور کنیم. عیبی نداره اگر تا همینجا هم موند، به مصادیق خوبی اشاره کردیم. امام صادق علیه السلام میفرماید من لم یجتنب مصاحبت الاحمق یوشک ان یتخلق، کسی که گفتگوی با آدم احمق رو ترک نکنه شبیه اون میشه. با آدمای احمق اصلا نشست برخاست نکنه. آدم فهمیده گیر آورده بیشین باشه حرف زن کیفشو ببر. درسته؟ وقتی کسی در اثر حماقت بیدینی میکنه، سطحی نگره، اصلا نمیشه با این آدم ها نشست. آقا این حرف تو جامعه پخش بشه، آدم ها دیگه جرأت نمیکنن بیدینی کنن. میگه آقا بی کلاسی، ولمون کن تو رو خدا، من انقدر آدم احمقی نیستم، احمق نشون میدم ها، اگه ظاهرم بیدین بشه میشم احمق ها، ولم کن احمق میشم ها. این بهترین امر معروف نهی از منکر، فضای امر معروف نهی از منکر. میدونید زیباترین امر معروف و نهی از منکر نگاهه. میفرماد با وجوه مکفهره نگاه بکنی. اینو نکن. همه اگه به یه دونه بی حجاب اینجوری نگاه بکنم، به خدا میره دو تا چادر سرش میکنه. یه وقت دیدی احتمالاً، حالا باد معمولا تو تهران نمیدی، اونه که باده انداخونه که اینی که من داشته باشم خیلی زایعه بی چادر بودم مثلا عرض میکنم. تو جامعه ما در مبارزه با فرهنگ غرب در مقابل تمسخرهای اونها برای دینداری ما، در مقابل تزئینی که اونها میکنن از دنیا، در مقابل کلاسی که برای خودشون به ظاهر نشون میدن، باید چگونه برخورد کرد که این عزت حفظ بشه؟ الهی من فدای زینب کبرا بشم که اینقدر عزتمندانه و با شکوه و اقتدار عمل کرد، به تعبیر ما اینقدر با کلاس عمل کرد، اینقدر با کلاس رفتار کرد. با کلاس رفتار کردن زینب کبرا یزید رو داغونش کرد. وقتی میخواست با زینب کبرا سلام الله علیها در مقابل تمسخرها و توهینها و کفرگویی‌های یزید حرف بزنه، ببین کلماتش رو چجوری شروع میکنه. فرمود یزید تو اصلا لایق این نیستی من با تو صحبت کنم. حالا چند جمله ای رو میگم. این که تو الان داری کفر میگی، با چوب به لب و دندان حسین فاطمه میزنی، میگی لعبد هاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن و الا چه وحیی چه خبری آمده؟ کفر. این که کفر داری میگی، خب بله تو قرآن آمده که کسانی که کارهای زشت انجام میدن آخر سر انکذبو با آیات الله، آخر سر تکذیب میکنن آیات الهی. همه اینجوری هم. اینقدر بزرگوارانه، اینقدر بی اعتنا اصلا خورد کرد یزیدو. سخنانش رو که ادامه داد یزید بیچاره شد از شدت با کلاسی از زینب. برگشت گفتش که یکی جوابشو بده، ساکت چرا نشستید؟ نمیتونست کسی از پس زینب کبرا بر بیاد. امام زین العابدین شروع کرد، مؤذن شروع کرد از آن گفتن که سخن امام زین العابدین رو قطع بکنه. هر چی مؤذن میگفت امام زین العابدین بزرگوارانه میگرفت برای خودش. یزید حقیر شده بود، داغون شده بود. فرمود این نامی که میبری، این که جد منه، جد منه یا تو یزید، جد منه، که جد تو کیه؟ مادر بزرگت همون هند جگرخاره نیست؟ داغونشون کرد توی برخوردی از سر بزرگواری. میدونید یزید چی کار کرد؟ گفت انتقام میگیرم. برد توی خرابه اهل بیت رو جا داد مقابل چشم مردم، مردم بیان از جلوی اینها عبور کنن، اینها رو با نگاهشون تحقیر کنن. تصور کنید زینب کبرا دختر امیر المؤمنین گوشه خرابه نشسته، بچه های حسین، بچه های پیغمبر رو بغل میگیره، این کوچولوها رو سراشون رو به آغوش خودش میگذاره، میگه نگاه نکنید دارن تمسخر میکنن، ما که عزیزیم پیش خدا. اینجوری تحقیر کردن زینب کبرا رو. میدونید ما چرا روزه میخونیم؟
وقتی کار یزید به پایان رسید و نقطه نابودیش مشخص شد، دید نمیتونه با تحقیر کردن این خانواده، اینا اصلا تحقیر شدنی نیستن، اینا اینقدر توپشون پره، هر کی اینا رو تحقیر کنه خودش تحقیر میشه. به خدا یزید دید خودش داره تحقیر میشه. اومد به امام زین العابدین احترام گذاشت، گفت آقا شما آزادید، من در خدمت شما، شما بگید ما چیکار کنیم. آقا زین العابدین اومد پیش عمه سادات زینب کبرا، فرمود عمه جان ما آزادیم، شما برنامه رو بگید چیکار کنیم بهتره. فلسفه روزه های خودمون رو بگم، یعنی زینب کبرا صدا زدن که عزیز برادرم بگو یه مکان مثقفی به ما بدن، ما میخوایم یه چند روزی برای حسین گریه کنیم بعد بریم. ما تا کنون برای حسین سیر گریه نکردیم. چرا گریه نمی کردن برای حسین؟ به خدا بدترین مصیبت برای داغدار اینه که نتونه گریه کنه. برای اینکه اگه گریه می کردن تمسخر و تحقیر می شدن. هی بچه ها رو نگه می داشت، بچه ها اشک نریزید، بچه ها محکم باشید. وقت اون خانه رو که گذاشتن اهل بیت دور زینب کبرا رو گرفتن، به هم نگاه می کردن، زار زار گریه می کردن، مثل شمعی که آب بشه اشک می ریختن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.